طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه 11 بهمن ماه 1400
مصادف با
28 جمادی الثانی 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این راه‌های کشف مقاصد که ما عرض کردیم که وقتی ما مطالعه می‌کنیم و مراجعه می‌کنیم به منابع این مباحث مقاصد الشریعه در کتب اهل سنت، مدعای اینها اینه که وقتی ما مقصد را به دست آوردیم دیگه نیازی نیست به این که بگیم چه دلیلی داریم بر این که این مقصد را باید در استنباط و اجتهاد ما ملاحظه کنیم و رعایت بکنیم. تقریبا یه امر واضح و روشنیه که اگر شارع مقصدی از مقاصد رو داره، حتما رعایت اون مقصد بر همه لازمه و اون مقصد رو ما باید معیار قرار بدیم. عرض کردم نه یک دلیلی در عرض قرآن و سنت و اجماع به تصریحی که بعضیاشون کردن فوق الاجماع، یک دلیلی قویتر اقوا از همه این ادله. خب نسبت به قرآن مواردی رو عرض می شود در بحث گذشته اشاره کردیم و حالا من به مناسبت اون آیات در ذهنم آمد که اشاره کنم به قاعده عدالت، اما دیدم باز مناسب اینه که اول این بحث رو تمام بکنیم، این راه‌های مقاصد رو. این که تمام شد و ما دیگه اشکالات اصلیمون رو بر مقاصد تا به حال بیان کردیم، ببینیم حالا باز اشکالات دیگری هم به ذهن میرسه یا خیر، اون وقت بعد وارد این قاعده عدالت و قاعده کرامت بشیم. عرض کردم خود قاعده عدالت و قاعده کرامت این ریشش در فقه مقاصدیه و با فقه مقاصد میخوان این قاعده عدالت یا قاعده کرامت رو به کرسی بنشانن. ولو خب ما یه آیاتی در مورد عدالت داریم که دیروزم به اون آیات اشاره کردیم. میرسیم به سنت. قرآن رو دیروز بیان کردیم. اینها میگن در سنت ما وقتی مراجعه میکنیم مثلا ضروریات خمس رو از این روایت نبوی استفاده میکنیم. من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون دمه فهو شهید و من قتل دون دینه فهو شهید و من قتل دون اهله فهو شهید. خب مال و دم و دین، حالا اینجا اهل هم آمده. حالا درست مسئله این است که اگر کسی در دفاع از مال خودش یا در دفاع از جان خودش یا در دفاع از دین خودش کشته شود، این شهیده. اما مثلا از کجا استفاده کنیم؟ حفظ المال فی جمیع شرایط لازمون. ما با سر روایات خودمون داریم که بهترین مال اون مالی است که انسان برای حفظ آبروی خودش قرار بده. این که ما بگیم حالا خود مال در میان این مقاصد، مسئله دین خیلی روشنه. بله، دین، حفظ الدین در رأس اموره، حفظ النفس همینطور. اما حفظ المال، بگیم حفظ المال اولا واجبون، آیا وقت حفظش به چه نحوی باید باشه؟ به نحوی که از این مال درست بهره برداری بشه، در یک مسیر اقتصادی صحیح قرار داده بشه. آیا ما از این مقصد حفظ المال میتونیم استفاده کنیم که از تجارت و واجبتون؟ خب تجارت رو که تقریبا ضروری فقه، یا اگر نگیم ضروری، اتفاق فقهاست بر استحباب تجارت. یکی از امور مستحبه کسب حلال و تجارته. اما ما رو مقاصد و شریعه باید تجارت رو واجب بکنیم. حالا ندیدم توی عبارات اینها تصریح به این کرده باشن. اگر تتبعی بشه بعید نیست که این مطلب روش ملتزمم بشن که اگر کسی مالی دارد، تجارت بر اون مال واجب است از باب حفظ المال. و نمیشه ما به این مطلب ملتزم بشیم. اگر شما، حالا عرض کردم نفس رو شارع خیلی بها بهش داده، ما در مباحث فقهیمون هم این مسئله رو در همین کتاب الحج اونجا عرض کردیم، برای حفظ النفس دلیل داریم، اما برای حفظ المال دلیل نداریم که حفظ المال واجبون. اون آیه شریفه که خدای تبارک و تعالی میفرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی، خدا اموالی که قوام جامعه بر این امواله، اون رو هم مورد بحث قرار دادیم، ولی گفتیم ازش استفاده نمیشود حفظ المال به عنوان واجب و وجوب شرعی باشه. و حالا عرض کردم اگر یه جایی حفظ المال متوقف بر تجارته، اگر کسی مالشو بخواد تو یک صندوقی قرار بده تو منزلش، همینطور مثل همین زمانه ما هی ارزشش میاد پایین و در حال تلف شدنه، خب بگیم پس اینجا تجارت با او واجبه، نمیشه به این ملتزم شد. علایال مثلا خود این ضروریات خمس بعضیاش، حالا تو روایت اومده من قتل دون مالهی فهو شهید، اما از کجا که بگیم این مقصدون لتمام مسائل اقتصادی که مال باید حفظ بشه. خب عرض می شود که حفظ مال اصلا واجب نیست، وجوب نداره. نه، حالا اگر کسی، ما تو مباحث فقهی هم عرض کردیم، حالا اگر کسی مالش رو دو حیات خانش گذاشت، میدونه دزدم میاد میبره، این کار حرام میکرده؟ بله. نه، کسی نمیگه تجارت واجبه. تجارت خوب خوندید در مباحث فقهی، تجارت یه امر مستحبیه. چی فرمود آقا؟ حالا نظر ما به این نتیجه رسیدیم که حفظ المال عرض می شود که واجب نیست. بله، اتلافش بله، اتلافش انسان اختیاراً اتلاف بکنه تحت عنوان اسراف در میاد، او یه امر دیگه ایه. اما حفظش، من بگم آقا یه مال ارزشمندی دارم، این رو باید یه جایی قرار بدم که در معرض سرقت قرار نگیره، در معرض سیل خرابی قرار نگیره، نه دلیل نداریم براش. خب حالا باز عرض میکنم که از مواردی که اینها بله ارشاده، این روشن ارشاده، این وجوب نداره. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک ارشاده، برای اینکه اگر فاش کنی چقدر شما مال داری یه تمایی خلاصه براش نقشه میکشه. اگر بخوای بری مسافرت، دیگران هم میگه ما هم همراه شما مثلا بیاییم، یا طمع میکنه به سفر. این ارشاده، نه اینکه عنوان عرض میکنم مولوی رو داشته باشه. خب اون وقت باز نمونه هایی تو روایات هست، یکی از مثلا یک نمونهش اینه، یکی از منافقین به نام عبدالله ابن سلول که منافق بود و باید کشته می شد، اما پیامبر اجازه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه کشتن او رو ندادن و عرض می شود که دلیل تعلیلی که بود این بود که برای اینکه اینا اینطوری میگن، برای اینکه بین منافقین اگر او کشته می شد منافقین یک اتحادی بینشون به وجود می آمد علیه مسلمون ها، این یه نکته. یا اگر کشته می شد تو تاریخ ثبت می شد که پیامبر دستور داد یکی از اصحاب خودش رو بکشن و این به مصلحت پیامبر نبود که به دستور خودش یکی از اصحابش کشته بشه. میگن روی این جهات پیامبر دستور داد او کشته نشه. خب ببینید این باز چه ربطی به مقاصد و شریعه داره. این علا فرض این که این قضیه باشه تزاهمیه، ام دائر بین این است که این کشته شود، مصلحت در از بین بردن یک منافق یا حفظ یک مصلحت اقوا. مصلحت اقوا این بود که منافقین متحد نشن. بله عرض میکنم که باز عرض کردم یکی از اشکالات این، آقا اون حتما در ذهن شریفتون بسپرید، این کتابهای مفصل و طولانی و اینا نباید ما رو فریب بده که آقا اینا گویا خیلی حرفای حسابی دارن. بسیاری از مثالها و نمونه هایی که آوردن اینا یا با یکی از قواعد فقهیه حل میشه. به یک بیان عرض کنم، تمام قواعد فقهیه رو آوردن تحت مقاصد و مباحث تزاهم که یکی از مباحث مهم علم اصوله، اینا رو آوردن تحت مقاصد. مثال های اینطوری زیاد زدن ولی این ربطی به مدعای اینها نداره. از نمونه های دیگه این است که تعلیل آوردن به حداثت العهد بالاسلام لبعض الاحکام، میگن بعضی از احکام چون اسلام حدیث العهد بود، تازه متولد شده بود، این یک مصلحتی، یعنی مصلحت حفظ اسلام اقتضا میکرد این احکام را. لولا، این رو میگن پیامبر فرموده، لولا حداثت و عهد قوم کبل کفر، پیامبر به عایشه فرمود اگر حداثت عهد قوم تو به کفر نبود، لنقصت الکعبه و لجعلتها علی اساس ابراهیم، خب پیغمبر فرمود، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود به عایشه که اگر مسئله حداثت عهد نبود من کعبه رو بر همون اساسی که ابراهیم به عنوان بیت بنا کرد قرار میدادم. یعنی پیغمبر خواستن بفرمان از زمان ابراهیم تا حالا چندین بار خراب شده کعبه و بعد مثلا مشرکین آمدن یا دیگران آمدن این کعبه رو به یک جوری بنا کردن، این خلاف و غیر از اونیست که ابراهیم بنا گذاشت بر او. حالا اینها میگن برای حفظ اسلام، برای عرض میشه جلوگیری از فتنه و اختلاف بین مردم، حضرت بنای کعبه رو تغییر ندادن و به همون صورتی که قریش ساخته بودن به همون صورت باقی گذاشتن. خب ببینید باز یه عرض میکنم که حالا آیا میشه از این مسئله استفاده کرد که برای حفظ دین احکام دیگر رو ما تغییر بدیم؟ خب بله، این خودش میشه یک معیاری باشه. حالا گاهی اوقات در زمانه ما هم بعضیا سوال میکنن که آقا به چه دلیل حکومت به عنوان یک حکم اولی مقدم بر سایر احکامه، بر سایر موارده؟ خب این میتونه به عنوان مؤیدی برای این مسئله باشه. حالا من عرض کنم ببینید آقا، ما مقاصد و شریعه رو ولو تا اینجا 7-8 اشکال تا حالا برایش ذکر کردیم، اما به نحو موجبه جزئیه خب در بعضی از موارد تو فقه امامیه و اجتهاد امامیه هم وجود داره، ولی باز این رو نه به عنوان مقصد، تزاحم بین حفظ نماز و حفظ اصل اسلام اگه تزاحم بشه، بین حفظ الحج و حفظ الاسلام، اگر امسال حج بریم اسلام مورد شین و مورد عرض می شود که اهانت و وهن قرار می گیره، و پیداست که حفظ الاسلام مقدمه. اینا عرض کردم میره تو باب تزاحم. حالا اگر اسمشو بخوام بزنم مقصد، یه جعل اصطلاح میشه. اینطور نیست که اگر ما این عنوان مقصد رو نداشته باشیم گیر میکنیم در این موارد. باز مثلا گفتن اینی که در اسلام ازدواج با عمه و خاله همسر جایز نیست، یعنی جمع بین اینها، البته این گفتن چون موجب قطع رحم میشه. اون وقت بعضی از علما اینا گفتن ما از این روایت عبور میکنیم، هر موردی که موجب فاصله افتادن بین مسلمین بشه، در کتاب البحر المحیط فی اصول الفقه اونجا ما آمدن همین رو گفتن، هر چیزی که موجب فاصله افتادن بین مسلمین بشه. یعنی حالا اگر یه ازدواجی بین دو نفر که اینا هیچ نسبتی هم با هم از جهت فامیلی ندارن، اما اگر این ازدواج موجب تفرقه بین مسلمین شد، بین تفرقه بین قبیله ای شد، حالا نگیم همه مسلمین چون اینا تا این اندازه میارن، از همین حرفی که در اینجا میزنن میگن اگر ازدواج بین زن و مرد موجب تفرقه بین یک گروه شد، حتی گروه هم نگیم، تفرقه بین دو فامیل بشه، میگن باطله. بید از کجا میخوان به کجا برسن؟ ازدواج خاله همسر خب جمعش درست نیست، عرض میکنم که در فقه ما هم وجود داره. چی؟ بله، حالا خب عرض میکنم بدون اجازه همسر، بله. حالا بدون اجازه اگر بخواد با خاله او ازدواج، یعنی اگر انسان خاله رو داره و عرض میکنم، یعنی عکسش اگر انسان کسی رو باشه ازدواج بکنه بخواد با خاله او ازدواج کنه، نیاز به ازدواج اجازه همسر داره. عکس اینه، بله درست عکس این مطلبه. حالا ببینید، یعنی اگر کسی خاله رو داره بخواد با دختر خواهر اونم ازدواج بکنه، نیاز به اجازه خاله داره. حالا ببینید، اولا خب ظاهرا در فقه اونها ممنوع اصلا، یعنی مطلقاست، بدون اینکه، یعنی مسئله اجازه هم نیست. حالا نشد من این رو مراجعه کنم به کلمات اونها، ولی خب حالا وقتی هم ممنوع باشه، اولا به چه دلیل که بگیم که این موجب قطع رحم میشه؟ بله خب این یک اختلافی به وجود میاد، طبیعیه، کمان که بعیدم نیست در جمع بین الاختینم همین حرفو انسان بزنه که موجب اختلاف میشه. ولی اینی که حالا ما از این بیایم تعدی کنیم بگیم آقا هر جا هر ازدواجی موجب اختلاف شد این ازدواج باطله، این خیلی مشکله. چی؟ حالا به شما عرض بکنم، به نظرم میرسه که این جدیدی هاشون یه عده ایشون میگن اگرم اینم موجب اختلاف بشود باز اینم دیگه جایز نیست. بله 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 بله، عرض میشود که حالا اون ذره در اونجا حتما از همین ماده ضرره. بله نه، ذره اونجا از ماده ضرر به نظرم نباشه. بله اون ذرتان ضعیف احتمال، بعید میدونم. بله خب، پس اینم باز یه نمونه. باز مثلا از نمونه های دیگه، بخاری از ازرق ابن قیس نقل میکنه که ازرق در ساحل یک رودخانه‌ای در اهواز بود. از ازرق ابن قیس نقل میکنه در ساحل یک رودخانه‌ای در اهواز شخصی به نام اسلمی، ابو برزه اسلمی، مشغول نماز بود، اسبش هم رها کرده بود، رودخانه طغیان کرد، این اسب وحشت کرد و شروع کرد به دویدن، این ابو برزه نمازشو قطع کرد تا اسبش رو مهار بکنه. بعد اونجا یک کسی بهش اشکال کرد که این شیخ نمازشو برای یه دونه اسب قطع کرده. ابو برزه گفت من از اینجا تا منزلم فاصلش خیلی زیاده، اگر این اسبم رو میرفت من دیگه وسیله‌ای نداشتم برای رسیدن به منزل. و بعد اینو نقل کرده، گفته من چون با رسول خدا صلی الله علیه و آله مصاحبت داشتم، ایشون فرموده که عرض دین بر یسر قرار داده شده و آسانگیری، یعنی دین انقدر مشکل نیست که بگیم خب تو باید این نمازتو بخونی، ولو بلغ ما بلغ، اسبت داره میره تو دیگه وسیله ای نداری، حالا نماز تو این از مجوزات قطع نمازه، قطع کن، اسبتو نگه دار، بعدن هم مثلا نماز رو عرض می شود که داشته باش و بخون. حالا ببینید آقا، خود یسر، یرید الله بکم الیسر، یکی از قواعد فقهیه است، ما هم قبول داریم این رو که این قاعده رو باید در فقه بهش توجه کرد. یکی از ادله لاحرج همین یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. حالا اگر فراتر از لاحرج ما بخوایم به این آیه شریف استدلال کنیم، استدلال میشه کرد، اما یسر به عنوان مقصد ما نمیتونیم برای شریعت قرار بدیم. تیسیر رو اینا آوردن مطرح کردن که آقا در شریعت وجود داره، ولی این نه اینکه به عنوان یه مقصدی باشه. خب حالا یه واجباتی داریم مثل خود جهاد که با یوس سازگاری نداره، یا کسی که باید مال زیادی زکات بده، مال زیادی خمس بده، اینا با یوس سازگاری نداره. نمیتونیم بگیم آقا یسر فی جمیع الاحکام وجود داره، ولذا در فقه ما و اجتهاد امامیه میگوین اون احکامی که مبنیتون علی المشقه، مثل فرض کنید جهاد، مثل خمس، مثل زکات، اینا مبنیتون علی المشقته، اینجا دیگه قاعده لا حرج و قاعده یسر نسبت به اینها حکومت نداره. نمیتونیم این رو ما به عنوان یک ملاک برای مقصد برای شریعت قرار بدیم. به عبارت اخرى این حرف که بگیم آقا شریعت من اولها الی آخرها مبنی علی الیسر، این حرف درستی نیست. بله نوع چی؟ نوعش اینطوره، نه اینکه جعل الدین، نوعش اینطوره. ولی فرض کنید روزه گرفتن بر همین پسر 15 ساله یا دختر 9 ساله آسون نیست. اینطور نیست که بگیم خیلی براش آسون هم باشه روزه گرفتن، یا نماز صبح خوندن عرض می‌شود این آسون نیست، انسان از خواب بخواد پاشه نماز صبح بخونه. برخی از احکام مسلم در کنهش و در ذاتش مشقت وجود داره. این که دین سمحه سهل است، یعنی خدای تبارک و تعالی بناش بر این نبوده که یک تکالیف شاقی رو در همه موارد بر انسانها قرار بده. اگر میخواد بره سفر میگه نماز شکسته بخون، اگر آب برایش ضرر داره میگه تیمم بکن. یه موارد اینطوری رو خدای تبارک و تعالی رعایت کرده. این میشه یعنی سمحه سهله. سمحه سهله آقا این رو اشتباه معنا میکنیم که بگیم آقا این به عنوان یک اخبار از اون چه که الان هست، یعنی مجموعه دین رو اگر نگاه کنیم مجموعهش سمحه هست. فرموده باید مثلا یک گوسفند کفاره بدی یا چه کار کنی، چند روز روزه بگیری، نداری آخرش میرسه به یک مشت طعام، این میشه سمحه. اما معنای سمحه این نیست که آقا هر جایی عرض میشود که یه حکمی رو من جعل کردم مبنی بر این بوده که خب شما الان، خب مگه قصاص عنوان سمحه سهله رو داره؟ مگر حدود، این همه حدود، حالا حدود که دیگه ربطی به حق الناس هم نداره، حدود الهی، کسی که مرتده بگیم آقا دین سمحه و سهله نباید بیاد بگی که اگر یه کسی عقیدش رو عوض کرد به خاطر تغییر در عقیده او رو باید کشت. میدونم اینا توجیه است که برای حکم ما میکنیم، ولی آیا این حکم، حکم شاقی هست یا نه؟ خیلی حکم شاقیه. بگن آقا الانم امروزی ها یکی از اشکالاتی که میکنن همینه، ولی حالا آیا فقیه میتونه بیاد به یک آقا میخوام اینو عرض بکنم، این یه بحث اجتهادی خیلی خوبیه، اینو دقت کنید. ببینید بوئست و علی سمحت سهلت الحنیفیه، این تو روایات آمده. ما بیایم بگیم که خب آقا الان این حکمی که در اینجا برای ارتداد آمده یا برای زانی آمده یا برای شارب الخمر آمده، این معارض با اینه؟ اصلا فقیه میاد این بوئستو علی سمحت سهلت الحنفیه رو، حنیفیه رو طرف برای تعارض قرار بده؟ نمیشه طرف برای تعارض قرار داد. نه، و اهل سنت بالاتر از تعارض، اصلا میگن این حاکمه، میگن حاکم. خیلی خوب، ولی زیاد از اشکالات، ببینید از اشکالات به اونها همینه آقا، یعنی شما یسر رو میارید مقصد قرار میدید، یک مقصد رو میگید حاکمه بر نصوص، دو اگر پس در یه زمانی مثلا فرض کنید حالا قدیم الایام زدن 100 ضربه شلاق به یک انسان چیزی براش نبود، انسان ها خیلی قوی تر بودن، بنیه خیلی قوی داشتن، اما الان یک ضربش یه انسان رو از پا در میاره، بگیم خب آقا این چون با یسر و سمه و سهله سازگاری نداره باید بگذاریم کنار. چطور سنی ها میان میگن احکامی که در زمان ما با عدالت سازگاری نداره کنار بگذاری؟ چرا؟ چون میگن خود عدالت یکی از مقاصده. میگن آقا یسر یکی از مقاصده. خب ما میگیم اگر یسر یکی از مقاصده پس همین کار باید بکنید شما، و یه عده‌شون هم ملتزم به این هستن، ولی ما میخوایم ببینیم که آیا ما میتونیم ملتزم بشیم یا نه. ما میخوایم به شما آیون عرض بکنیم، شما که الان صناعت اجتهاد امامیه رو دارید، انما بوئستو یا بوئسنا میسرین لا معسرین، این تو روایات هم عامه داره هم خواسته داره، بوئستم میسرین ولم تبعثوا معسرین تو روایات داره، یا بوئستو علی سمحت سهلت ال، حالا یا حنیفیه دین ابراهیم حنیف. سوال من از شما اینه، بالاخره به شما که دیگه الان ضوابط اجتهاد به خوبی دستتونه، آیا اینو ما میتونیم طرف برای تعارض قرار بدیم؟ بگیم آقا الان این روایت میگوید من خرج عن دینه فدمه هدر، این با این معارضه، برای اینکه این سمحه نیست، این چه سماحتی خدا داره به کار میبره که اگر کسی از اسلام خارج شد این باید کشته بشه. پس این چون با اون معارضه، بیایم مثلا حالا این قواعد تعارض رو نمیگیم الان کدوم رو ترجیح بدیم، هیچ فقیهی نمیاد اینجا قواعد تعارض جاری بکنه، نمیاد قواعد تعارض جاری بکنه، برای اینکه این انما بوئستو علی سمحه اخبار از این مجموعه است، این اصلا جنبه انشایی نداره، یعنی شارع نمیاد به ما بگه آقا هر جا تو بین دو تا حکم تردید کردی که کدوم حکم رو من گفتم، من وجوب رو گفتم یا استحباب، حرمت رو گفتم یا کراهت، اونی که آسون تره عکس کن. ما میتونیم از این جمله اینو استفاده کنیم؟ بله، خب میدونم اینا رو باید مجموعاً ما ازش یک مجموعاً باید ازش یک قاعده در بیاریم. یرید الله بکم الیسر، یرید الله بکم الیسر یعنی اراده مجموعی خدای تبارک و تعالی در جعل احکام اینه، اما حالا اگه در یه جایی امر مردد بین الحکمین شد، آیا ما میتونیم بیایم بگیم آقا چون این حکم اخفه و اسهله و ایسره، این یکی مطابقه با یسره، ما این رو اخذ کنیم؟ نمیشه. البته به شما عرض بکنم تو بعضی از عبارات فقهامون داریم اینو، ولی خیلی نادره. بله عرض بکنم مثلا شهید ثانی داره این رو، شهید ثانی داره، ولی خود ما الان میخوایم این رو مطلب داریم بحث میکنیم دیگه. ببینید اینها نمیشه ما بیایم از این بگیم که آقا شارع میگه اگر در یک جا نمیدونی من یه چیز رو واجب کردم یا مستحب، اونی که آسون تره عکس کن، نداریم چون این چیزی رو. ولذا شما تو بحث تعارض روایات در هیچ روایتی نداریم که آقا یسر به عنوان یک مرجعی برای عهد الخبرین نسبت خبر دیگه باشه، داریم چنین چیزی رو؟ نداریم. پس معلوم میشه که این یک اخباری است که آقا این مجموعه دین که ما برای شما فرستادیم، این مجموعه مبنیون علالیوس، نه اینکه اینو بدیم دست شما بگیم آقا هر جا، بگیم آقا مثلا در تابستان روزه گرفتن کدوم براتون یسره؟ 12 ساعت براتون یسره یا مثلا 10 ساعت؟ هر کدومش یسره همون انجام بدیم. بله؟ اصلا اون مرجع نیست، او معینه. نه میخوام بگم او به عنوان یک معینه، یعنی در باب تزاهم مسلم ملاک دین دین یک ملاکی داره اهمه، از باب تقدیم اهم بر مهم ما داریم میگیم. عناوین ثانویه اشکالی نداره، اگه یک عنوان تغییر بکنه مانعی نداره، موضوع تغییر بکنه موضوع ده. ولی ما عرضمون اینه، ببینید ما عرضمون این است که خود یسر رو شارع ملاک قرار داده برای اینکه آقا اگر تو مردد بودی کدام یکی از این دوتا حکم من گفتم، یه حکمیست که سخته یه حکمیست که آسونه، روی این قاعده یرید الله بکم الیسر تو اون که یسره ترجیح بده، یوخذ به اشد الاحوال یا اشق الاحوال مثلا. بله بله، مجموعه دین یسره، یعنی این مجموعه یک مجموعه است که سم هست، اما نه اینکه کل و واحد واحد مبنیون بر سماحت و مبنیون بر یسر، نه اینکه ما یسر رو بیاییم به عنوان یک ملاک قرار مقصد قرار بدیم بعد همه احکام بگیم هر جا. آخه ببینید آقا اون خیلی این مقاصد بلا آورده بر سر فقه، خیلی بلا آورده. حالا تو بحث قاعده عدالت که برسم انشالله عرض میکنم، اما یکیش هم همینه، ما اگر گفتیم یوس و اینا میگن قاعده تیسیر، میگن اگر یک حکمی با تیسیر و یوس سازگاری نداشت ولو در یه زمانی، در یه زمانی میسور بوده اشکالی نداشته، اما در یه زمانی سازگاری نداره با یسر، اون حکم باید بره کنار. قاعده میسور، قاعده میسور نه قاعده یسر، قاعده یسر حکومت داره. اونم یه اشکال دیگه ایه. بله ما میگیم اول این مقصد نیست. الان در همون عرضات که مسئله در مسئله خود حفظ کعبه، خب کعبه مبنی بر مثلا ببینید تو روایات ما هم داریم که این درب کعبه در زمان حضرت ابراهیم ملصق به زمین بوده، بالا نبوده، الان یک متر خوردهی بردن این درب کعبه رو بالاتر قرار دادن. خب حالا این که حالا درب کعبه سر جای خودش باشه یا اونجا باشه، عرض میکنم که یا بعضی از خصوصیاتی که مربوط به کعبه و اینها هست اینا رفتی به مقصد نداره اصلا به هیچ وجهی، ولی اینا در امثله مقاصد ذکر کردن. پس علایان بید آقایون یکی از راههایی که اینها میخوان به مقاصد برسه سنت، در سنت هم اینقدر مثالها پیدا کردن، ولی بسیاری عرض کردم فریب این تکثیر مثالها رو نخوری تو کتابهای اینها، خیلی هاش عنوان مقصد رو نداره، مثل همین مسئله یوس، و اگر عنوان مقصد هم بخواد داشته باشه این اشکال مهم برش وارده. خیلی خوب، همین اشکال الان همینه. الان بگیم آقا بر من وقتی با ماشین میرم چهار فرسخی، بله خب حالا احتیادهای خلیلیان یه حرف دیگه ایست که بله میگن آقا چون عبادت اخوک دینک فهدت لدینک نمیدونیم احتیاط میکنیم، ولی من فکر کنم این طرف شما خواهید بگید شما مثلا میگن آقا قصر از باب یسره، خب بگیم آقا اون کسی که ماشین درجه یک داره میره چهار فرسخی اونجا چه یسری برایش، سخت نیست که نماز چهار رکعتی بخونه. خب اونم بالاخره یک جهت دیگریه. و صلی الله علی محمد و آله.